عالی بدون مأموریت و اثر بخشی پاسخگوی نیازهای توسعه نیست. رئیس جمهور به موضوع نظام پرداخت اعضای هیئت علمی هم اشاره کرد و تاکید کرد مبنای دولت در پرداخت‌ها اصل عملکرد اثر بخشی و نتیجه محوری است. آقای پزشکیان با انتقاد از توسعه غیر هدفمند برخی مراکز آموزش عالی در سالهای گذشته با صراحت نظام ارزیابی و تخصیص منابع بر پایه عملکرد واقعی خروج‌های علمی میزان اثرگذاری و تحقق مأموریت‌ها را ضروری دانست. رئیس جمهور همچنین با تاکید بر آمادگی کامل دولت برای حمایت از نقش‌آفرینی دانشگاهیان گفت دولت آماده است هر آنچه را که برای حضور مؤثر دانشگاهیان در حل مسائل کشور مورد نیاز باشد فراهم کند. نخستین رویداد نمایشگاهی کشور پس از جنگ تحمیلی سوم با حضور 140 شرکت داخلی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد. این شرکت‌ها تازه‌ترین توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود را در حوزه‌های از جمله تجهیزات و مشتقات نفت و گاز، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، حمل و نقل، انرژی، صنعت ساختمان، فولاد، نساجی و صنایع غذایی به نمایش گذاشتند.
افتتاح نخستین نمایشگاه صنعتی سال با حضور 140 شرکت مختلف.
از ابتدای خط بعد از دواقع معدن، زنجیره فولاد رو تا مرحله میلگرد داریم، بیله، دقا، کنسانتره، همه رو تولید میکنیم.
یکی از صنایع بسیار هایتکی که در کشور وجود داره صنایع نیروگاهی هستن و ما به جرات میتونیم بگیم صنعت احداث، بهره برداری و تعمیرات نیروگاهی به طور کامل بومی سازی شدن.
با اینکه در طول جنگ برخی از صنایع ضربه خوردند اما تاب آوردند و تولید تعطیل نشد.
ما یک برنامه تحت عنوان تولید بدون توقف در واقع داشتیم و این تولید بدون توقف رو قبل از جنگ در واقع برنامه‌ریزی‌هاش انجام دادیم. الان هم الحمدلله واحدهای تولیدی ما دارن کارشون انجام میدن.
سعی کردیم حوزه مواد اولیه رو به خوبی پوشش بدیم، دپوهای سنگینی در مجموعه های تولیدیمون ایجاد بکنیم.
در مورد تاب‌آوری صنعت برق هم در جنگ 12 روزه هم جنگ در واقع که از 9 اسفند شروع شد، در واقع ما کمترین میزان قطعی برق رو در کشور داشتیم و هر آسیبی که در واقع به صنعت رسید در کمتر از یک ساعت جبران شد.
صادرات صنایع هم از مسیرهای مختلف در جریان است.
ما به اروپا صادرات داریم، آسیا صادرات داریم، آفریقا صادرات داریم.
چقدر حجم صادرات؟
تقریبا 60 میلیون دلار.
صنعت گردشگری هم که در طول جنگ به کما رفته بود دوباره جان گرفته.
شاهد یه رشد نسبی نسبت به شرایط جنگ داشتیم، مخصوصا توی ایام عید قربان نسبتا ما یه عدد خوبی رو رشد داشتیم. اقداماتی هم که ما انجام دادیم با توجه به شرایط اقتصادی که الان توی جامعه هم هستش سعی کردیم که تخفیف‌های بیشتری رو لحاظ بکنیم.
دولت تخصیص بسته 700 همتی حمایت از صنایع را آغاز کرده، هرچند بر اجرای آن باید نظارت داشت.
هماهنگی که انجام شده با وزارت صمت هستش و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی که انشالله این اتفاق میفته و نظارت کامل معاونت اقتصادی بانک مرکزی حاکم هستش.
تکمیل زنجیره ارزش در صنایع مختلف و بومی سازی فرایندها باعث شد که در طول جنگ تولید در هیچ کدوم از صنایع ما متوقف نشه و هر کجا هم که آسیبی بهش وارد شد صنعت به سرعت تونست خودش رو بازسازی کنه. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت بیش از 30,000 زائر ایرانی تا 11 روز و با بهره‌گیری از 8 فروند هواپیما به کشور بازگردانده می شوند. به گفته طاهر عبدالحی، افزایش تعداد ایستگاه‌های پروازی با هدف کاهش تراکم مسافران، تسهیل روند ورود حجاج و ارتقای کیفیت خدمت رسانی به زائران انجام شده است.
بیش از 30,000 زائر بیت الله الحرام از 11 خرداد با 8 فروند هواپیما به کشور باز می‌گردند. در عملیات بازگشت حجاج از 6 ایستگاه پروازی وارد کشور می‌شوند.
مجوزی که سازمان هواپیمای کشوری و شرکت فرودگاه بر اساس شهرهایی که باز میشه برای انجام پرواز آماده هستیم که از همون تعداد شهرها سوای 3 شهر تهران، مشهد و زاهدان، شهرهای گرگان، شیراز و اصفهان هم سازمان حج اعلام آمادگی کرد. ما حتی روی شهر کرمان هم اعلام آمادگی کردیم که خود سازمان حج از اون شهر اعلام کرد که زواری وجود نداره.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته روزانه 11 تا 13 پرواز از فرودگاه جده به مقاصد مختلف کشور انجام خواهند شد. در عملیات رفت به طور میانگین 20 دقیقه تأخیر پروازی وجود داشته است.
تقریبا 172400 کیلوگرم بار از تهران، 62000 کیلوگرم از زاهدان و از مشهد 370000 کیلوگرم، در مجموع حدود 604000 کیلوگرم بار جابجا داشتیم و حدود 12000 کیلوگرم دارو و اقلام پزشکی رو توی پرواز رفت انتقال دادیم.
برای حجاج در فرودگاه هامون معمولا ترمینال های اختصاصی رو از سنوات قبل آماده کردیم و دوستان در فرودگاه ها تمام تلاششون خواهد بود که اولا پروازهای حج در اولویت ترافیک پروازی در فضای کشور و همچنین در فرودگاه ها قرار بگیره و تمامی امکاناتی که لازمه حجاج عزیزمون در ترمینال ها داشته باشن با تشکیل کمیته های تسهیلاتی در فرودگاه ها که مدیران فرودگاه شکل میدن آماده کردن تا انشالله هم زوار گرامی بتونن به راحتی وارد بشن و هم مستقبلینشون بتونن در فضای آرامی استقبال بکنن.
عملیات بازگشت حجاج 11 روز ادامه خواهد داشت. لیلا ساکی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس ستاد دهه امامت و ولایت از برگزاری برنامه از قدیر تا ظهور در مسجد جمکران و برپایی جشن قدیر در جزایر جنوب کشور خبر داد. حجت الاسلام و مسلمین تقوی با اشاره به برگزاری همایش‌های ولایت و امت در سراسر کشور گفت باید از این فرصت برای فرهنگسازی در راستای برنامه‌های ترویجی و تبلیغی استفاده کنیم.
یک راهپیمایی 10 کیلومتری از میدان امام حسین تا میدان آزادی در تهران طراحی شده که نهادهای مختلفی در این راهپیمایی دست اندر کارند و در سطح کشور هم یک چنین مراسمی باز در شهرها به تناسب وضعیت شهری برگزار خواهد شد.
قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه از کشف محموله تجهیزات ضد امنیتی اپتیکی نظامی در منطقه مرزی شهرستان ارومیه خبر داد. این محموله شامل مقادیر قابل توجهی انواع دوربین‌های پیشرفته و تجهیزات شناسایی با کاربردهای نظامی است. گروهک‌های تجزیه طلب با پشتیبانی سرویس‌های جاسوسی دشمن قصد داشتند این محموله را به مناطق عمقی کشور منتقل کنند، اما با تلاش سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجان غربی ناکام ماندند. قرارگاه حمزه سید الشهدا به همه عناصر وطن فروش و عوامل ناامنی هشدار داده تحت رصد و تعقیب اطلاعاتی قرار دارند و هر گونه اقدام ضد امنیتی با برخورد بلحظه و شدید مواجه خواهد شد. کشف 264 قبضه سلاح جنگی و شکاری در خوزستان. سخنگوی فراجا با اعلام این خبر گفت 264 قبضه انواع سلاح شامل 96 قبضه سلاح جنگی و 168 قبضه سلاح شکاری به همراه بیش از 3900 فشنگ جنگی توسط عوامل انتظامی در استان خوزستان کشف شد. سردار منتظر المهدی افسود در این رابطه 187 نفر دستگیر شدند. مدیر کل هماهنگی امور گشت‌های مشترک و نظارت بر بازار سازمان تعزیرات از شناسایی تخلف بیش از 1900 بنگاه املاک در سراسر کشور در سال گذشته خبر داد و گفت بنگاه‌های املاک متخلف به بیش از 10 میلیارد و 132 میلیون تومان جریمه محکوم شدند. آقای ملکی از مردم خواست از بنگاه‌های املاک دارای مجوز برای انجام معاملات خود استفاده کنند.
لطف میکنید پروانه کسبتون رو.
گشت تعزیرات این بار در بنگاه‌های املاک.
نرخنامه رو شما کجا زدید؟ حق کمیسیون.
بر اساس قانون نظام صنفی مشاوران املاک باید پروانه کسب و میزان حق کمیسیون رو در معرض دید مشتریان قرار بدن.
نصب کردن نرخنامه تو این اتاق پشت اون رو بیارید لطفا جسن بذارید. رویت نمیکنه حالا اون.
آقای میرزا اینو بردار بیارید اینجا بذار بیزمت.
اون اصلا به درد نمیخوره.
دریافت حق کمیسیون از موجر و مستجر هم مورد بررسی قرار گرفت.
بابت اگر که رهن باشه 0.5%، اگر که اجاره باشه 1/4، یعنی 25% مبلغ اجاره.
الان 1,700,000,000 رهن کامل. درسته؟ کمیسیون چقدر گرفتی چجوری بوده است؟ خب نه رسید دارید؟ رسید ندید به موجه موسعی رسید نمیدید؟
قرض خواهد صادر کنید دیگه. این مگه حق کمیسیون باید در این قرارداد ثبت بشه؟
در این قرارداد با مبلغ رهن 1,700,000,000 تومان حق کمیسیون حدود 10 میلیون تومان میشد. اما
میخواستم اونم بابت کمیسیون به املاک چقدر پول دادید شما به املاک؟
19 تومن.
19 میلیون تومن فقط از شما گرفت؟
بله.
مستاق گران فروشی در بحث خدمات و اضافه دریافتی کمیسیون جریمه 4 تا در برابری اعمال میشه براشون و در بابت اون بحث عدم صدور فاکتور باز تخلف دارن.
سازمان تعزیرات در سال گذشته بیش از 1900 تخلف رو در مشاوران املاک در سراسر کشور شناسایی کرده و برای اونها بیش از 10 میلیارد تومان جریمه وضع کرده.
مردم در مراجعه به بنگاه‌های املاک اگر با مشکلی مواجه شدن
هم از طریق اتحادیه مربوطه میتونن یعنی اتحادیه مربوط به اتاق اصناف و هم 124 سازمان سمت و 135 سازمان تعزیرات حکومتی میتونن شکایات خودشون رو به ثبت برسونن.
محمد رضا صفاوی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی کشور برای امشب و فردا در نوار شمالی کشور رگبار باران و رعد و برق پیش بینی کرد. در بیشتر مناطق کشور هم وزش باد همراه با گرد و خاک و غبار پدیده غالب کشور خواهد بود. توضیحات بیشتر از زبان کارشناس سازمان هواشناسی.
برای امشب و فردا در بخشایی از سواحل دریای‌خزر به ویژه ارتفاعات استانهای گیلان و مازندران، مناطقی از شمال شرق، بخشایی از خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و گاهی افزایش سرعت وزش باد رو خواهیم داشت. اما روزهای سه شنبه و چهار شنبه به سبب گذر موجی از نوار شمالی کشور پیش بینی می‌کنیم که در مناطق استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، بخشایی از زنجان و ارتفاعات البرز در استانهای قزوین، البرز، تهران و سمنان بارش‌های را شاهد باشیم. اما پدیده دیگه افزایش سرعت وزش باد هست که طی 24 ساعت آینده در بخشایی از شمال غرب، مناطق مرکزی، دامنه‌های جنوبی البرز و بخشایی از شرق و شمال شرق کشور داریم که حتی هشدار هم صادر شده به واسطه افزایش سرعت وزش باد، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو خواهیم داشت. خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان هم مواج و متلاطم خواهد بود.
اما به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران قهرمان آسیا شد. در رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا که در شهر دارنگ ویتنام برگزار شد، تیم ایران با 4 مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز به عنوان قهرمانی دست یافت. برای تیم ایران مهدی دمیرچلی در وزن 45، بنیامین آشفته در وزن 51، آرمان الهی در وزن 55، امیرعلی فراستی در وزن 80 به مدال طلا، امیرعلی راقب در وزن 45 و امیر حسین اسماعیلی در وزن 110 کیلوگرم به مدال نقره و محمد طه گنجه در وزن 60 کیلوگرم و امیر عباس لطفی نژاد در وزن 65 کیلوگرم به مدال برنز رسیدند. در رده‌بندی تیمی ایران با 178 امتیاز در صدر ایستاد. تیم‌های ژاپن، هند، ازبکستان و قزاقستان عناوین بعدی را کسب کردند. همچنین تیم کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان پس از کسب قهرمانی آسیا به میهن بازگشت. اما در پی این مهم، وزارت ورزش و جوانان در پیامی با تبریک قهرمانی ایران در کشتی آزاد نوجوانان آسیا، نقشه جغرافیای کشتی قاره کهن را با مرکزیت ایران توصیف کرد. تیم منتخب کشتی فرنگی ایران برای حضور در رقابت‌های رتبه‌بندی اتحادیه جهانی با 6 کشتیگیر وارد مغولستان شد. این پیکارها 14 و 15 خرداد در اولان‌باتور برگزار می‌شود. در ادامه رقابت‌های دو میدانی جوانان آسیا در هنگ کنگ، امروز در 800 متر زنان مریم احمدی چهارم شد و در 800 متر مردان محمد صالح کمره در رده ششم ایستاد. در پرتاب دیسک هم حامد نفر در جایگاه ششم قرار گرفت. کاروان تیم ملی امید ایران وارد شهر آنتالیا شد تا اردوی خود را با حضور 27 بازیکن در این شهر آغاز کند. شاگردان حسین عبدی برای بازی‌های آسیایی آماده می‌شوند. پس از ناکامی آرسنال در فتح لیگ قهرمانان اروپا، سایت عربی المقاطعه با اشاره به امضای قرارداد باشگاه انگلیسی با یک شرکت صهیونیستی نوشت شریک نسل‌کشی مردم غزه ناکام ماند. این باشگاه هویت خودش را زیر سوال برده و روز به روز از محبوبیتش کاسته میشه. تنال شطاره تنیسور اردنی در جریان مسابقات نوجوانان جهان در قبرس از رویارویی با نمایندگی صهیونیستا خودداری کرد. هفته گذشته هم جوجیتسوکای کویتی هنگام دریافت مدال شوگساکو از دست دادن با ورزشکار صهیونیست امتناع کرده بود. عبدالرشید سعدالایف قهرمان نامدار کشتی آزاد روسیه و دارنده 2 طلای المپیک و 6 طلای جهان به علت تلاش برای توسعه و تقویت همبستگی میان مسلمانان عالی‌ترین نشان افتخار اداره دینی مسلمانان روسیه را دریافت کرد. و فرزند دیگو آرماندو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین در حاشیه بازی پیشکسوتان فلسطین با ستارگان ایتالیا با جبرائیل رجوب رئیس فدراسیون فوتبال فلسطین دیدار و حمایتش را از این کشور مقابل رژیم قاسب صهیونیستی اعلام کرد. و فردا دوشنبه 11 خرداد، 15 ذی‌الحجه و 1 ژوئن است. از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 3:07 و طلوع آفتاب ساعت 4:50 بامداد است. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفتیس بود، تو باز میگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
سر صبح ماشینم بیمش نمون شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمد گفتم فقط هستم.
بابا زنگ بزن 096-90
096-90 خدمات تحویل در محل سپاهان باتری.
ببینم چقدر پول پیشه.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
به خیر کوچولو، به نام خدای خوب و بزرگ و مهربون. سلام، شبتون بخیر، انشالله همتون خوبین. بچه ها ببینم شما تا حالا تو جشن ها و مهمونی ها دهانتون رو شیرین کردین؟ اصلا چجوری دهانمون رو میتونیم شیرین بکنیم؟ درسته با خوردن شیرینی و شکلات و آب نبات، اما فکر کنم یه جور دیگه هم بشه. بگین چجوری؟ با شنیدن یه قصه شیرین قشنگ مثل قصه امشبمون. باشه، اسم قصه امشبمون قنات باشی. اگه حاضرین بریم سر وقت قصه. قصه‌مون اسمش چی بود؟ باریکلا، اسمش بود قنات باشی. توی یه شهر قشنگ یه خیابون بزرگ بود. سر این خیابون بزرگ یه مغازه بود، مغازه قنادی. میگین قنادی چیه؟ قنادی عزیزای من جایی که توش آقای قناد باشی شیرینی و آب نبات درست میکنه و در اختیار مردم قرار میده. آقای قناد باشی هر روز از بازار آرد و شکر و روغن و تخم مرغ و گلاب و زعفران و هر چیز دیگه ای رو که لازم داشت میخرید به مغازه می آورد. بعد خمیر شیرینی رو درست میکرد و شیرینی ها رو به شکلهای مختلف در می آورد. میذاشت توی فر تا یه شیرینی خوب و خوشمزه آماده بشه. وقتی که شیرینی ها حاضر می شدن، مشتری ها یکی یکی می اومدن و شیرینی می خریدن و می رفتن. اما اون روز همه چی فرق داشت. اول اینکه آقای قناد باشی وقتی رفت مواد شیرینی رو بخره، خیلی بیشتر خرید. بعدم که اومد شیرینی ها رو درست کنه، خیلی بیشتر شیرینی درست کرد. شیرینی ها که توی سینی ها چیده شدن، مثل هر روز منتظر بودن که مشتری ها یکی یکی بیان و شیرینی بخرن. اما یه اتفاق دیگه افتاد. یه نفر با یه ماشین بزرگتر اومد و همه شیرینی ها رو یه جا خرید. آخه کی میخواست این همه شیرینی بخوره ها؟ حتما این شیرینی ها مال یک خانواده و یا یه نفر نبود. شیرینی ها منتظر بودن تا ببینن قراره کجا برن. آقای قناد باشی روی یه برگه یه نشونی نوشت و داد دست آقای راننده. آقای راننده هم ماشین رو روشن کرد و به راه افتاد. یه خیابون، دوتا خیابون، سه تا خیابونه که رد کرد، از دور چراغونی مسجد محل دیده شد. گنبد و گلدسته مسجد هم چراغونی شده بود. مسجد بچه ها پر بود از آدمایی که داشتن دست می زدن، شادی می کردن، شعر می خوندن. آقای راننده ترمز کرد. درست جلوی مسجد چند نفر اومدن به کمک و جعبه ها و سینی های شیرینی رو برداشتن و بردن داخل مسجد. چای دیگه دم کشیده بود. شیرینی هم که آماده بودن، پس دیگه وقت پذیرایی بود. بچه ها و بزرگترها توی جشن ولادت حضرت امام علی نقی علیه السلام شرکت کرده بودن. همه خوشحال بودن. علی و حسن و محمد که کنار هم نشسته بودن هر کدوم یه شیرینی برداشتن. به به چه خوشمزه بود. خلاصه هر کس شیرینی میخورد همینه میگفت. معلوم بود آقای قناد باشی برای پختن شیرینی هاش حسابی زحمت کشیده، مخصوصا وقتی قرار باشه واسه تولد امام دهم شیرینی بپزه. چراغ‌های مسجد هنوز داشتن چشمک می‌زدن، ولی جشن دیگه تمام شده بود. بچه‌ها و بزرگترا رفتن به خونه‌هاشون. اونا اون شب توی مسجد برای خیلی ها دعا کرده بودن و آرزو می‌کردن که دعاهاشون قبول بشه. میدونین علی و حسن و محمد با هم چه دعایی کردن بچه‌ها؟ اونا دعا کردن وقتی بزرگ شدن شیرینی پزی رو یاد بگیرن و برای تولد همه اماما شیرینی بپزن. بچه‌ها و بزرگترها شامشون رو خوردن. باباها و مامانا هم به بچه‌ها سفارش کردن که مسواک زدن یادشون نره. امشب چه شبی بود، فردا چه روزیه. گلگلی های من، شما فردا حتماً حتماً شیرینی میخورین، شکلات میخورین به مناسبت سال روز ولادت با سعادت امام دهممون حضرت امام علی نقی علیه السلام. تبریک میگم بهتون، به شما، به باباها، مامانا، مامان بزرگا، بابا بزرگا. انشالله که فردا هدیه‌ام بگیرین، شیرینیم بخورین، نوش جونتون. اما یادتون باشه که بعد از خوردن شیرینی حتما دندونه قشنگتون رو مسواک بزنین، ولی بدونین که هیچ شیرینی شیرین تر از خود شما نمیتونه باشه. خب شیرین زبونای من، خدا نگهدار.
جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و تویی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. مردم سلام، شب شما بخیر. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و متشکرم که در شب خرداد ماهی دیگر با بخش دیگری از برنامه های صدای جمهوری اسلامی ایران قراره که همراه باشید. بخشی که انشالله تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا ادامه خواهد داشت. امیدوارم که تا پایان در کنار ما باشید، چرا که بخش ها و برنامه های مختلف متعدد و متنوعی رو